آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز آوای تیوال سلام، مهماه 95 در سالن باران هستم و شما گفتگوی من رو میشنوید با آقای حمید رضا خسروی، کارگردان نمایش ماجرای عجیب سگی در شب.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان تیوال.
آقای خسروی، نمایشنامه‌ای رو انتخاب کردید که بر اساس یک داستان، یک رمان نوشته شده. برامون بگید که اصلا چطور شد همچین موضوعی رو و همچین متنی رو انتخاب کردید؟
والا من 2 سال پیش که سر جشنواره دانشجویی ردم کردن، نفهمیدم چرا، دیگه با خودم اصلا خودم دیگه متن ایرانی کار نکنم. بعد هر از شنگای سرکی تو این جشنواره خارجی میکشیدم، بالاخره کعبه آمال هممون برادوی دیگه. بعد داشتم تو کارهایی که برادوی اجرا رفت و نگاه میکردم، دیدم یه جشنواره تونی نامی بود که هر سال نگاه میکردم، دیدم یک کار همه جایزه رو برده. خدای این کار چیه مثلا؟ بعد دیدم ماجرا عجیب سگی بهترین بازیگر، ماجرا موسیقی فلان بسار، متن 15 تا جایزه متن فلان. خدای متن چه خفنه. رمانشو پیدا کردم، رمانو خوندم، گفتم خب این که اصلا ایران قرار نیست چاپ بشه. 2015 آمریکا یه نفر سایمون استیونز نوشته، خب قرارم نیست حالا چاپ بشه. تو همین فکر و اینا بودم. 2 هفته بعد رفتم تو یه دونه فروشگاه داشتم کتاب می‌خریدم، دیدم این چاپ شده. بعد اولش یکم شوخیه، خوندم دیدم واقعا حق داشت که اون همه جایزه بگیره. متنش متن فوق‌العاده جذابی بود. یه 5-6 ماه رو متن کار کردم که قرار بود بیام واسه جشنواره دانشجویی. بعد کستم و کم کم از بچه های آماتور انتخاب کردم و تمرین رو شروع کردم. این داستان متنش بود.
درسته. و فرم اجرایی که انتخاب کردید برای کارتون، از ابتدا قرار بود به همین شکل اجرا کنید، یعنی صحنه خالی که فقط بازیگرها فضا رو میسازن، یا اینکه به یه شکل دیگه بود و بعد به این شکل رسیدید؟
به این شکل رسیدیم که ببینین، خب نمایشنامه رو اگه مطالعه کرده باشه، همون رمانه تقریبا 38 تا کاراکتر داشتش. من تنها چیزی که تو ذهنم بود این که همه کاراکترها باید رو صحنه باشن، از صحنه بیرون نرن، و اینکه خب این خودش یه سری محدودیت‌های بسیار زیادی واسه آدم به وجود میاره که صحنه قطعاً نمیتونه داشته باشه. این همه کاراکتر رو صحنه باشن، تو هر کدوم از کاراکترها یه شخصیتی دارن. همین باعث شد که بگم خب صحنه، من کلن کارام صحنه نداره، یعنی هر کاری تا حالا کرده بودم یه جوری برخورد کردم که مخاطب فکر کنه صحنه الان چه اتفاقی قراره بیفته. یه خورده که تمرین جلو رفتیم، خب اولم دقت کنیم، ما همینطوری الان یه سال و نیم همینطوری تمرین میکنیم، اینطوری نیستش مثل یه سریایی که امروز بیاین فردا یه اتفاق دیگه، یه چیز دیگه تو کار ببینیم. اولش فضا سازی رو داشتیم انجام میدادیم، یعنی یه فضا سازی بود که مخاطب بیاد کم کم بعد آشنا بشه. بعد به این نتیجه رسیدیم که خب میتونیم طراحی صحنه هم همینطوری اضافه کنیم بهش، یعنی با همین المان هایی که داریم اضافه کنیم. کم کم اتفاق افتاد، نه مثلا میگم الان واسه صحنه دقیقه 50 یا همچین چیزی، نه، یه اتفاقاتی افتاد که هی روتوش میشد، هی از اول میگرفتیم، هی اینجا رو کم و زیاد میکردیم تا یه دونه یه چیزی در اومد دیگه. حالا خودم خاطرم نظر بدم،
گروه بازیگرانتون در واقع دارن فضای ذهنی کاراکتر اصلی رو بازی میکنن. چیزی که تو اجرا اتفاق میفته اینه که این پسر بچه خب یک بیماری داره و این بازیگرها فضای ذهنی بیماری این پسر بچه رو دارن اجرا میکنن. اما نکته جالب اینجاست که خب لباسایی که میپوشن یه لباسای یک دست، یک شکل و رنگ‌ها هارمونی داره با هم. این یه خود تضاد ایجاد میکنه، یک فضای پریشان و یک ظاهر خیلی آراسته و مرتب. برامون از این بگید که چطور شد که به این ترکیب بندی رسیدید؟
تو اجرای برادوی که من داشتم و دیگه خب نمایشنامه رو گرفتم دیگه، داشتم کار میکردم، حالا بچه‌ها مثلا میگفتن فلان چیزه، میرفتم اجراهای دنیا رو جمع میکردم میآوردم، بعد میدیدن که یه جوری خاص داره میشه کار، میگفتن خب اینجا مثلا فلان لندن این کارو کردن تو اجراشون، فلان جا این کارو کردن. یه چیزی که تو هیچ اجرایی ندیده بودم این بود که خب بردوی اینطوری بود 38 کاراکتر رئال داشت، یه دونه غیر رئال داشت که کریستوفر بودش. بعد خب من نمیتونستم شبیه اون باشم، بنا به دلایلی، نه پروداکتش رو داشتیم نه هیچی شد. خودم هم به این نتیجه رسیده بودم که فضای ذهنی کریستوفر رو ما تصور کنیم، نمایشنامه اینطوری توصیف نمیکنه، ما داریم نشون میدیم تو کارمون. لباس ها، ببین، ذهن هندسی بود، نابغه ریاضی، قدم های اعداد اول، تک تک قدم هاش، تمام خطوطی که داره راه میره خطوط هندسیه، لباس های مرتبیه، منظم چیده شده، تمام کاراکترهایی که ما میبینیم تو ذهن این آدمه. یعنی ما دقیقا برعکس اجرای بردوی که حالا نمیخوایم قیاس کنیم، مثال ملفارق میشه که اونجا پله برقی رو داشت، قطار آورده بودن تو صحنه، دقیقا برعکس اون ما 38 کاراکتر رئالی که تو بردوی آورده بود یکی کریستوفر غیر رئال بود، ما برعکس کرده بودیم اون 38 کاراکتر رو کردیم غیر رئال. و تو ذهن کریستوفر بر چه اساسی؟ بر اساس علایق و چیزایی که تنفر داره. از مادرش خوشش میاد، میکانیکی ترین شکل ممکن مادرشه، از پدرش بدش میاد، اون چیزی که بدش میاد عیناً پدرشه، از رو متر. از چه رنگای خوشش میاد؟ رنگایی که خوشش میاد ما فقط تو صحنه میبینیم، یه رنگ قهوه‌ای از وسط اجرا اضافه میشه، ساعت پدر است که دیگه داریم نشون میدیم که آقا این از پدرش خوشش نمیاد و پدر، وجود پدرش داره اذیتش میکنه. کاراکتر پدره رو یه آدم بسته در نظر گرفته که اینطوری صحبت میکنه. این واسه اینه، این تضاده که آقا این آدمه تو ذهنش داره همچین اتفاقاتی پشت سر هم میفته دیگه.
و اینکه بیومکانیک میرهول چقدر به اجرای شما شکل داده و تأثیر داشته تو فضاسازی اجرا.
من یه سوالی اول بپرسم، من هیچ وقت بیومکانیک رو با اون کتابی که ما خوندیم و اون توضیحاتی که دادن نفهمیدم. یعنی نمیدونم منظورتون الان از بیومکانیک چیه. خب من نمیدونم بیومکانیک میرهول تو ایران چه برداشتی میکنه، که من هر جا میرم یه برداشتی میشه، واسه همین ترجیح میدم که اول ببینم منظورتون از بیومکانیک چیه.
خب من به شخصه بیشتر فیلم و اجراهایی که به سبک بیومکانیک اجرا شده رو دیدم و بر من جالب بود که این فضاسازی های شکل بازی بدنی که بازیگر داشتن و این مهندسی که شده بود، البته اینو از جهت تعریف عرض کردم نه به عنوان انتقاد، که برای من جالب بود و فکر کردم که شاید این در واقع پیش‌زمینه ذهنی رو داشتید و بعد بر اساس اون.
نه، من نمایشنامه منو هدایت کرد به این سمت که آقا خب تو تک تک دیالوگا، به قول استاد بزرگوارم آقای کرمی، میگفت دیالوگ نمایشنامه است ولی کاره نمیدونم چرا شبیه نمایشنامه نیست. من بر اساس دیالوگ کاراکترمو چیدم، یعنی به این فکر نکردم که الان از سبک نمیدونم فلان چیز استفاده کنم بیام تو این سبک، نه یه چیزی ساختیم دیگه. حالا اونطوری علمی نمیتونم بیام بگم از چه سبکی پیروی میکنم، نه، کارم کار فانتزیه. خدا رو شکر انقدر انتقاد میکنن از کارم که بچهای دیگه که حالا خودم خندم میگیره که آقا بشینیم صحبت کنیم، همینطوری دیالوگ میگیم که آقا اینجا یه سوال اگه پیش اومد بگی من جواب میدم، ولی خب من نمیتونم بیام کل کارم رو توضیح بدم، کارم همونه که دیدین، اگه جذب کردتون که جذب نکردم. خب دیالوگای کارو بر اساس علایق و اینا ما چیدیم و یه سبک کاری فانتزیه، چیز سختی فکر نکنم باشه.
ممنونم از شما. به عنوان نکته آخر،
من خیلی مصاحبه های تیوالو گوش دادم، یعنی غالبا کارگردانایی که علاقه دارم بهشون رو حتما میشینم گوش میدم، دانلود میکنم و سیوشون میکنم و همش هم استفاده میکنم. ولی من گلگی دارم نسبت به این جامعه‌ای که ما رو داره پس میزنه، جامعه تئاتری که حالا ما دانشجوییم، افتخارم میکنیم دانشجوییم، افتخار میکنم که با 4 تا بچه دبیرستانی داریم کار میکنیم و به کسی هیچ کاری نداریم، پول پلاتامون خودمون داریم، حالا آقای وقار کاشانی لطفی کرده که تهیه کننده شده واسه ما از یه جایی به بعد، ولی این پس زدنه رو نفهمیدم که آقا مثال بارزش که از اون وقتی که من جایزه بردم تو دوتا جشنواره چرا تو اینستا اینقدر منو بلاک کردن، بعد آنفالو کردن، نمیدونم من مشکل دارم یا اینکه ما داریم با گروهمون کار میکنیم، کاری به کسی نداریم، مشکل داریم. بعد از اون ورم ترد میشیم که خب حرفه یا ما رو هنوز دانشجو میدونن و دانشجو هنوز ما رو این وسطیم، تکلیفمون معلوم باشه، آقا کار بعدی من الان با چی کار کنم، اصلا قرار هست کاری بکنم، من همین کارم اگه آقای کاشانی لطف میکردم من با 4 جایزه هم تو بود وای میستادم نگاه میکردم که آیا میشه آیا نمیشه. یه خورده این حمایت رو فقط لفظشو نیاییم، بیایم ببینیم اگه کار دانشجوی خوب هست، بیایم ببینیم، بریم بگیم، تعریف کنیم، میشه خیلی اتفاقات خوبی میشه. مگه احمد سلگی نبود با هویت پروانه مرده؟ چقدر خوب بود. چرا بیشتر از اینها نباید حمایت بشن اینجور آدم ها؟ من خودم رو نمیگم، کلن دارم میگم، دارم من الان چیزایی میبینم که خندم میگیره واقعا، یه ترجیح میدم که بغل وایسم نگاه کنم تا اینکه بخوام وارد یه قضیه بشم. همین دیگه، دست شما در نکنم.
مرسی، ممنونم. همراهان آوای تیوال، سپاس که همراه من بودید در این آوا و تا آوای بعدی، بدرود.